قدرتمندی بود با اون متن.
آقا میتونیم جا
میخوام بگم که این متنها بخشش مثلا حاصل نوعی تجربه زیستی متفاوت نویسنده هاش بود. مثلا ما در حوزه هنری تجربه داشتیم که این تجربه بعدا تکرار نشد، دلایل مختلفی داشته. یکیش مثلا ثقیل شدن و بزرگ شدن آدم ها بود، یعنی بزرگتر شدن، وزینتر شدن، سنگینتر شدن، اسمای بزرگی شدن، دیگه دوره هم جمع نشدن که یه مدرسه کارگاهی فیلمنامه نویسی دوباره رونق بگیره. این مدرسه کارگاهی فیلمنامه نویسی که همین الان محصولاتش دم دست بنده هست.
خب اسم چرا نمیبرین آقا؟ اسم ببرید برام.
آثار با شکوهی که از سینما ایران اسم میبرید، خب بخش عمده‌اش در هم مدرسه کارگاهی شکل گرفت، از شوکران آقای افغانی گرفته تا بسیاری دیگه از کارهای دیگه که مثلا شما سهم آدم برفی کردیم برید. اینا تو هم مدرسه کارگاهی شکل گرفت، مدرسه کارگاهی فیلمنامه‌نویسی حوزه هنری.
درست.
که تقریبا بزرگترین اسمای فیلمنامه‌نویسی ایران از آقای در واقع خدمت شما هست شاید که افغانی دیگران گرفته تا مثلا آقای گدلی، آقای در واقع تهماس و دیگران دوستان این مدرسه حضور داشتن، دور هم بودن و میشنستن و گفت میزدن و از حاصل در واقع اون معاشراتشون، ضمن این که خب در حوزه هنری یه تصادف مبارک و میمونی هم صورت میگرفت بین اینها، وجود آدم های بزرگ ادبیات مثل قیصر امینپور و سید حسن حسینی و دیگران که هر از گاهی نفس به نفس میشدن با این عزیزان باعث میشد ایده های نابی تو ذهنشون بیاد.
خب آقای حسینی الان چرا این اتفاق نمیفته؟
الان یه بخشیش هست که ثقیل شدن خود این آدم ها، دومیش این که جوانهایی هم که تو این عرصه وارد میشن خیلی دنبال، خیلی با عجله میخوان تو متن به نتیجه برسن. یعنی ما مثلا زمانی که در خود هالیوود ما حالا از هالیوود مثال بزنم، هالیوود دیگه سیستم مکانیکال نگارش متن شده دیگه، مدلی مثل کانتور، مثل دراماتیکا دارن اینا.
درسته.
مدل مدلای نرم افزاری، یعنی کاملا تو نرم افزار شما میتونی فیلم بنویسی، ولی تو همون سیستم که دراماتیکا توش خلق شده، که توش کانتور خلق شده برای نگارش یه متن مثل متن‌های فرانک دارابونگ،
بله،
مثل شاوشنگ امثال هم، برای حتی متن انیمیشن اینساید آوت درون و برون 5 سال زمان گذشته شده.
خب 5 سال آقای حسینی من یه چیزی بگم، من خدمت دوست بزرگوار شما آقای رضاپور هم که یک بار با هم داشتیم گپ می‌زدیم و حرف می‌زدیم راجع به فرایند تولیدهای این چنینی، با همه این تفاسیر الان در حوزه متن و نگارش، حالا اساسا نوع فیلمسازی رو کار ندارم، خیلی جلوان. یعنی تخیل اونها انگار داره یه جوری در زندگی،
خاطر اینکه وقت می‌ذارن و اهمیت میدن، خیلی وقت
می‌ذارن. خب الان بذار یه جای دیگه از یه منظر دیگه نگاه کنیم. خب الان چرا حوزه هنری به عنوان متولی این ام، به عنوان کسی که سبقه بسیار خوبی در تولید آثار سینمایی داره، چرا او دوباره پا پیش نمیذاره تا یک نسل تازه رو تربیت کنه؟
ما یه همچین اتفاق رو انشالله، حالا من این هر بار بزنم شبیه گزارش میشه، دوست ندارم بگم، ولی داریم تلاش میکنیم یه همچین اتفاق بیفته، یه نسل جوان جدیدی تازه نفسی بیان توی کار که اینا حوصله یه وقت گذاشتن داشته باشن، حوصله داشته باشن که مثلا 2 سال وقت بذارم پای یه متن و اون متن چکش درست بخوره و اتفاقا سعی سرد اینا داشته باشن که نقش نزن و آدم ها ایرادهای متعدد بگیرم. ما یه سیستم سنتی عادت کرده عرفی داریم در سینمای کشورمون، حتی تلویزیون تو صدا و سیما تو همونجایی که شما هستید، یه سیستم شورا محور که یه تا آدم ها در واقع توش هستن که اینا من اصطلاح شخصی خود اونجا به اونا ما، یعنی شورا من این ما شوراهای مختلف حضور پیدا میکنم و خب این خود این شوراها دارن یونیفرمیزه میکنن دیگه، یعنی دارن یه میز تشریح گذاشتن، هر کی قدش بلندتره میبرن، هر کی کوتاه‌تره میکشنش که اندازه اون در واقع میزه باشه هر متنی.
آقای حسینی این نکته شیرین و جالبی بود، این لبخند به خاطر این نکته شما بود. آیا ما فقط باید کارهای ارزشی تولید بکنیم در سینما؟ این یک سوال خیلی مهمه. ببین امسال مثلا ما لباس شخصی رو در جشنواره فجر داشتیم که یک فیلم بسیار بسیار خوب و درست بود که متاسفانه به هر دلیلی در جشنواره امسال دیده نشد، ولی میگم ما در کنار اون هم آیا باید تولیدات دیگری داشته باشیم یا نه فقط باید معطوف شیم به همون فضا؟
ببین این برمیگرده به تعریف ما از جذابیت. باید ببینیم جذابیت رو در چی می‌بینیم. اثر هنری قبل از هر چیزی باید جذاب باشه، مخاطب بشینه باشه. وقتی جذابیت داشته باشه اون وقت دیگه این سوال برامون پیش نمیاد که آیا سینمای بدنه فقط جذاب است یا آیا سینمای جدی جذاب نیست. این که اصلا سوال مسخره‌ایه. اگر اینجوری بپرسیم هرگز نباید آدمی مثل نولان فیلم ساز بشه.
آخه ببین ما اصلا سینما با سینمای جهان قابل مقایسه نیست در یک بخش‌های جدی.
ببین ما خودمون هم یه آدم‌های بزرگی در سینما داریم که به خاطر همین پرده‌هایی که می‌کشیم جلوشون گاهی اوقات مثلا دچار فوبیای امضا میشن. و مثلا سالهای سال طول میکشه که اینا یه کار تولید کنن. از امضای خودشون میترسن، میگن مثلا بگن راجع به ما چی میگن، منتقدها چه خواهند گفت. این فضا رو باید بشکنیم. به نظر من اون یه کمک خیلی جدی که به مردم در سینما ایران میشه کرد، اصلی ترین کمکی که میشه کرد اینه که ما برگردیم و مؤلفه ها رو از منظر خودمون یه بار دیگه با تعریف کنیم. ببخشید من یه خود باید بازش کنم، خیلی سریع بگمش. مثلا وقتی ما به عنصر عشق میرسیم، یکی از اصلی ترین عناصر دراماتیک کره زمین در روایت، یه عالم هزاران هزار فیلم و داستان و قصه و رمان راجع به این فضا نوشته شده، تو این فضا نوشته شده که موتور اصلیش عنصر عشق. تعریف عشق در یونان باستان یه تعریفه خب که مبتنی بر اون و پشت گرم به اون غرب یه عالم اثر تولید کرده. در ایران یه تعریف دیگه هست.
یعنی چی آقا؟
ببین تعریف کاملا بلاز بنیادی فرق میکنه. یعنی وقتی ما مثلا رساله اصلی عشقی سرزمین خودمون رو بخوایم نگاه بکنیم میشه لیلی مجنون. خب لیلی مجنون یه چیز کاملا متفاوته با اون چه که خانش از عشق آفرودیته و ونوسه در یونان باشه.
بله
اصلا کلا زده زیر میز، همه چیز عوض کرده. یا مثلا نگاه مولانا به این ساحت. ما هرگز اینا رو تحلیل ساختاری نکردیم که بگیم مثلا از نگاه مولانا عشق تسخیری نیست، تسلیمیه. گفت آن یکی عاشق در یاری بزد، گفت برادر کیستی ای معتمد؟ عاشق اومد در خونه، گفت من. گفتش برو هنگام نیست، بر چنین خانی مقام خام نیست. چون گفت من چون تویی تو هنوز از تو نرفت، سوختن باید تو را در نارتم. میگه رفت اون عاشق و سالی در سفر و سوزید از شراز، دوباره برگشت به سر خوف و شراز، دوباره در زد، گفت برادر کیستی ای معتمد؟ بانگ در زد یارش که برادر کیست؟ من گفت برادر هم توی ای دل ستان. گفت اکنون چون منی من در آیه. یعنی کل حرف مولوی اینه که آه اصلا عشق ساحت تسلیمه، نه تو ساحت تسخیر.
درست،
تو نمیتونی به معشوق تسخیری نگاه کنی، باید تسلیمی نگاه کنی و بگی هر اون چه که خواسته یه اوست خواسته یه اصلی منه. این خیلی عجیبه ها، اصلا کل بنیان تعریف رو تغییر میده.
خب این که
حکمامون اینجوری صحبت کردن یه خود پیچیده است، مغلقه. حتی اصابت ما به ساحت مثلا به مثلا اونطوری مثلا قهرمان قهرمانی که در سینمای غرب تعریف میشه یه شخصیتیه که من همین امروز بخواید براتون یه عالمه میتونم فیلمنامه بگم جوونا بنویسن که درست مثلا این جک و جونورای مارول باشه،
مثل کاری که آقای ملکان امسال در فیلمش کرد، یه قهرمان ایرانی ساخت.
واقعا این قهرمانی که ابتناش به زوره، به قدرته، اراده معطوف به قدرت نیچه است. خب وقتی میاد توی فرهنگ ما سه تا مؤلفه خیلی عجیب پیدا میکنه که سخت میشه نوشتنش. وقتی شما با فردوسی بخوای قهرمان تصویر کنی و تفسیر کنی و بر اساس اون نگاه بری جلو یه خود پیچیده تر.
ببینید آقای حسین، اینی که شما میگید من میفهمم چی میگید، ولی من فکر میکنم که این نیاز به یک نگاه آرتیستی داره. میدونید چی دارم میگم؟
آره باید تجربه بشه، باش موافقم.
و نکردیم و این ببین ما هنوز جسارت نکردیم این فضا رو تجربه کنیم.
مرحبا، خیلی باشون خیلی باشون موافقم، خیلی درست میگی. این کاملا این فضاییه که باید تجربه بشه و بعد از تجربه شدن مثلا خود قرار با همین کاری کرده. مثلا وقتی آدمی مثل سیفیل یا مثلا لیندا سیگل یا مثلا همین اواخر ایگلیسیاس، کارل ایگلیسیاس وقتی دارن تدریس میکنن فیلمنامه رو، گفتنی و چی تدریس میکنم با سریع هم فیلم های ساخته شده. یعنی سکوت برده ها رو میدارن جلوشون.
بله
میگن اصلا ساختار رو سپردهی میشود. این مثلا
ببین شما در اول گفته هاتون یه چیزی گفتین که من خیلی به هم چسبید راستشو بخواید، اون هم در حوزه ادبیات داستانی بود و اینکه ما یه عالمه داستان نویس خوب داریم. یادم هست که یک سالی تو اسم فیلم متاسفانه یادم نیست، فیلم خیلی هم مثلا سر و صدا کرد با بازی علی مصفا و خانم پریناز ایزدیار که الهام فلاح داستان نویس آمده بود شده بود مشاور فیلمنامه. خب برای همین یه ذره فیلم جلوه بیشتر و بهتری داشت. چرا؟ چون از منظر داستانی قوی تر بود. من واقعا سوالم به من وقتی که از اسم خسرو شکیبایی خدا بیامرز میاد یه عالمه کاره که خسرو به واسطه اونها دیده شد و در کنار هنر خودش، این اصلا هنرش رو نمیخوام کتمان کنم، ولی متنها خیلی کمک میکرد به فضای او، چه کارهایی که در حوزه ادبیات اقتباسی بود، چه کارهایی که نوشته شده بود مثل روزی روزگاری.
من یه چیزی یواشکی بگم، امیدوارم به دوستان و عزیزانی که همکار ما هستن در واقع
غریبه بینمون نیست آقا بگین
سر نخوره بهشون، ولی خسرو شکیبایی یه خصوصیت ویژه داشت که الان خیلی خیلی بین بازیگرای ما کمه. خصوصیتش میدونی چی بود؟ او وقتی سر یه متن سینمایی یا یه متن داستانی حاضر میشد،
درست
کل فیلمنامه رو حفظ بود، کل فیلمنامه رو حفظ بود، خیلی حرف مهمی ها، همه نه دیالوگای خودش رو، کل فیلمنامه حفظ بود. و برای همین مغز او وقتی میخواست دیالوگی رو بیان بکنه پروسس نمیکرد که الان چه واژه‌ای رو باید بگم.
دقیقا
او به این فکر میکرد که این واژه رو با چه حسی باید بگم. ولی وقتی بازیگر الان سینمای ایران پا میشه مثلا ساعت 6 صبح آفیش 8 صبح تلک و تلک میاد سر صحنه، بعد تازه متن رو میدن دستش،
تازه اگه
خب شما معلومه متن تو اگه جاناتان نولان هم نوشته باشه با این شولی اگه بیان بشه شما که فیلمنامه چقدر ضعیف.
من کار سراغ دارم که الان مشغول تولیدشن، یکی از این سریال های خیلی جدی در نمایش خانگی، سکانس به سکانس شخصیت اضافه دارن میکنن.
دارم این نویسنه.
آره اینو خیلی جدی در جریانش هستم آقای حسینی.
این متداوله و این ضعف به هم گرده به تولید. یعنی ببین وقتی مثلا من ضعیف‌ترین متن نوشته باشم، وقتی خسرو شکیبایی اینو میخونه گرمه، به قول سینمایی خواب پر کنه.
بله.
یعنی کادر رو پر میکنه.
دقیقا.
خوب و درست کلمات رو ادا میکنه و حس کلمه رو میفهمه.
بسیار.
این مشکل من یاده به این، یعنی باید خیلی ضعف و کلن ناظر به متن ندونیم. هرچند من تمام حرفای شما رو در روزه گسته قبول دارم.
بسیار عالی آقا، خیلی مخلصیم. من امیدوارم که یک روز شما رو در استدیوی نمای نقره‌ای ببینیم و مفصل‌تر راجع به این موضوع با هم گپ بزنیم، به خاطر اینکه خیلی از نقطه ضعف‌های ما در حوزه سینما که میشه گفتش که یکی از مهمترین و حیاتی‌ترین بخش‌های فرهنگی ماست، خیلی خیلی جدی داره به رخ کشیده میشه. دمتون گرم آقا، سرتون سلامت.
من همینجوری من همین امیدواری دارم و شما رو خدا میسپارم. فقط این نکته رو بگم که یالم حرف خوشمزه‌ای نشنیده دارم تو این زمینه که بگم.
بسیار عالی، پس ما حتما با شما به زودی در استدیوی نمای نقره‌ای ملاقات خواهیم کرد. آقا مخلصم، شب بر شما خوش، خدا نگهدار. گفتگو کردیم با آقای حسینی، مدیر دفتر تولید متن حوزه هنری، خیلی جدی و یه جاهایی هم یه ذره نمیدونم چقدر دقت کرد، ولی بحثمون تلخ میشد، ادامه دادنش شاید زیاد خوب نمیبود. ما در این برنامه به بهانه سالروز درگذشت زنده یاد خسرو شکیبایی و نقش‌هایی که او ایفا کرده بود رسیدیم به متن، که خیلی خیلی به یک بازیگر کمک میکنه برای اینکه او جلوه بیشتری در تصویر داشته باشه. اگر که داریوش مهرجویی اون متن شاهکار رو برای هامون نمی نوشت و اون فیلمنامه رو اقتباس نمی کرد، که خودش بعدها خیلی هم داستان داشت اون اقتباس و اینجور فضاها، کار نداریم بهش و حالا جدای کارگردانی، نمیتونست خسرو شکیبایی اونقدر خوب با امت ارتباط برقرار کنه. اساسا کارهای زنده یاد شکیبایی درش مت حرف اول رو میزنه و این خیلی چیز جذابه. بگذاریم، این همه از خسرو شکیبایی گفتیم، حیفه که کمی زندگی درخشان او رو مرور نکنیم.
آن روز غروب من از نور خالص آسمان هی آوازت داده بودم بیا، یک دم انگار برگشتی.
تعلق گرفت به خسرو شکیبایی.
آقای کمال اشتیاق، به نام خدا سلام عرض می‌کنم خدمت همتون. خوشحالم که اینجا. یه چیزی فقط می‌خواستم بگم، زمانی که می‌خواستم از صخره‌ها بالا برم و به گلده برسم که هنوز نشده، برای هیچ کی شرط نشه و عرض می‌کنم که برای همتون بشه، احتیاج به یه یار داشتم، نه کسی که دنبالم بیاد، بلکه کسی که منو ببره.
چرا قد دیر آقا؟
دیر لازم بالاخره میرم، آفتاب شب نمی کنم، باید رفت.
خدا حافظ، خدا حافظ پرده نشین محفوظ گریه ها، خدا حافظ عزیز بوسه های معصوم 7 سالگی، خدا حافظ گلم، خوبم، خلاصه هرچه همین هوای همیشه اسمت. خدا حافظ. اگر حیا اجازه میداد حرفم را رو در رو میزد. ندایی در بین نیست که این آغاز سلام است. سهم ما هم فقط یک یادت به خیر سال
هم از این احالی سینما و همشده تبریک بگم به همه خانواده سینما و برخون
خیلی خوشحال.
یه آدم میتونه هر شکلی باشه، قد بلند، قد کوتاه، خنده رو یا جدی، میتونه هر شغلی داشته باشه، ولی باید سبز باشه. سبز مثل آقایی که با صدای بی‌نظیرش به روح آدم‌ها چای تعارف می‌کرد. کلماتش مثل قند بود و طوری حرف می‌زد که انگار در دهانش دارچین دم کردند.
بابا گلش رفتی خدا خزی درست ما اهل سلامی اهل خدا خزی نیستیم تا هم که اهل سلام بودیم اهل خدا خزی نمیدیم اهل کجا میشه پیداد که بارفا رفتی فکر زنی خورده آس نکردی مشتی لامو بودم.
خسرو شکیبایی در 7 فروردین ماه 1323 در کرمان به دنیا آمد که البته خانواده دوست داشتند او را محمود صدا بزنند. پدرش نظامی بود و در میانسالی به دلیل بیماری سرطان نتوانست خسرو شکیبایی بازیگر را ببیند. شکیبایی زمانی که احتمالاً هنوز پشت لبش سبز نشده بود در حوالی 19 سالگی به تئاتر رفت و پس از سالها دویدن بدل به یک بازیگر حرفه‌ای تئاتر شد. اگر بگوییم یکی از دلایل عاشق بودن آجر دیوارهای دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران خسرو شکیبایی و حضورش در آن دانشگاه است، بیراه نگفتیم. شکیبایی بعد از چند سال تئاتری بودن وارد دوبله هم شد. یکی از معروفترین صداهایی که از او شنیدیم صدای پیرمرد مسلمان ده بود در فیلم خاطر انگیز شعله.
آی جاری میری پسرشون برو به خدا میسپارم به محضر رسیدن نامه بنویس که سلامت
باشه پدر.
پسرم تو در مورد خورد و خوراکت هیچ به فکر نیستی، مواظب سلامتی خودت باش. خدا رحمت کنه پدرم، اون خدا بیامرز همیشه میگفت مالو باید به خاطر جون و سلامتی خرج کرد.
خسرو شکیبایی در یکی از شب‌های اجرای تئاتر شب 21 در نظر یکی از مخاطبان خوش درخشید. مسعود کیمیایی او را دید و برای نقش کوتاهی در فیلم خط قرمز وارد سینما شد. احتمالاً کیمیایی می‌دانست که با این انتخاب چه خدمتی به سینمای ایران کرده است. شکیبایی پس از آن در چند فیلم دیگر مثل دزد و نویسنده، ترن و رابطه خوب بازی کرد، اما اثری که در سال 1360 خسرو شکیبایی را به خسرو شکیبایی بدل کرد، کاری بود به کارگردانی جناب داریوش مهرجویی هامون. نقش هامون به قدری خوب بود که خسرو شکیبایی برای بازیش در این فیلم از هشتمی دوره فیلم فجر سیمرغ بلورین دریافت کرد و درخشید.
نترس، از مهشید عصبانی بشه، از دبیری عصبانی بشه، نترس، از دشمنت نترس، همشون دست به دست هم دادن تو رو به کشتن بدن، ولی بعد از هر چیز بعد تو رو لخت کنن.
یعنی چی مزخرفات چیه میگی؟ اصلا آقا منم که شاکیم، به من زور شده آقای رئیس، این خانوم، این آقا، فک و فامیلاشون دست درست هم دیگه دادن که منو نابود کنن، پاسبان گلشته سر محل که منو دستگیر کنن، انگار من جنایت کردم. حالا هم باید نفقهشو بدم، هم خونه رو بدم، هم مهریه رو بدم، هم بچه رو بدم، هم عمره رو بدم، هم شرف رو بدم. چرا؟ چرا من نمیتونم طلاق بدم؟ نمیتونم این زن سهم منه، حق منه، عشق منه، من طلاق نمیدم.
یا امضا کن شرک بکن.
چند سالی نگذشته بود که خسرو شکیبایی بار دیگر برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول از 13 جشن برای فیلم فجر شد. این بار برای بازی در کیمیای احمد رضا در پیشه.
چی کار میکنی؟
زنم داره از دست میره.
گفتم که ازم کاری ساخته نیست.
بابا یه کاریش بکن. بلیه داره از دست میره، میمیره. بله ایتا رو تسر با.
چرا دوات میزنی؟
بوش بکنم.
باش آقا جان، آروم باش.
حالا خسرو شکیبایی قصد نداشت این مسیر پر افتخار را کنار بگذارد. او سومین سیمرغ خود را هم برای بازی در نقش عادل مشرقی فیلم سالات فصل فریدون جیرانی دریافت کرد. دیپلم افتخار برای اتوبوس شب کیومرث پور احمد عنوانی دیگر از افتخارات خسرو شکیبایی.
گفتم که از اول راه و بیراه هم اومدیم.
اونم گفتم اگه بیراه نمی اومدیم رفته بودیم هوا.
بابا راه و بیراه و چپ و راست و بام، پس الان شکی رو هواییم.
حالا دوا وقتشه.
البته این مهمترین همکاری شکیبایی با پور احمد به حساب نمی آمد. مردم ایران عاشقانه ترین خواهرانه سینمای ایران را هم در ذهن دارند.
مادر من، مادر من، تو یاری و یاور من. مادر چه مهربونه، درد منو میدونه، بی عذر و بی بهونه قصه برام میخونه. مادر من، مادر من، تو یاری و یاور من.
اما باید بدانیم که بیشتر محبوبیت و شهرت آقای خسرو شکیبایی به سریال هایی برمیگردد که با آنها میهمان خانه های مردم شد. لحظه محمد صالح علا، کوچک جنگلی بهروز افخمی، مدرس هوشنگ توکلی، روزی روزگاری و تفنگ سرپر امرالله احمدجو و خانه سبز بیژن بیرنگ.
سپاس خداوندی که عالم هستی را آفرید و سپاس خداوندی که انسان را در عالم هستی آفرید و سپاس خداوندی که انسان را برای شادی سبز آفرید.
در هر حال ما به زندگی خودمون ادامه میدیم، در حالی که سعی میکنیم تمام لحظات اونو سرشار از شادی های سبز بکنیم، چرا که آدم همیشه مثل هوا احتیاج داره به شادی، به شادی های سبز.
همیشه شاعران برای دلگیری به غروب جمعه پناه میبرند، اما این بار به داستان غم‌انگیز ما مقداری سحرخیزی نیز اضافه شده بود. ساعت 4 صبح جمعه 28 تیر ماه 1387 خبر درگذشت خسرو شکیبایی قلب عاشقان سینمای ایران را به درد آورد.
و بالاخره اینکه خسرو شکیبایی همسفر خاک شد و به جهان دیگر پرکشید. خسرو شکیبایی بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون دار فانی را بدا گفت. این هنرمند کشورمان که مدت‌ها از بیماری رنج می‌برد، بامداد امروز در بیمارستان در تهران درگذشت.
آقای خسروی شکیبایی، شما انسان شریفی بودید و سبز. مردم ایران عاشقانه شما را دوست دارند. امیدواریم حالتان خوب باشد.
ممنونم از شما که در این حدود یک ساعت ما رو همراهی کردین. دیگه چرا انقدر مسئله آموزش رو راجع بهش پرداختند؟ 0937-7044 و دیگه چی داریم حسین جان؟ خب خدا رو شکر هیچ کسی راجع به نقش های آقای شکیبایی به غیر از همون پیام هایی که براتون خوندم چیزی نگفته بود. یکی از نقش هایی که جا موند در یک فیلمی که شاید فیلم قلدری نبود، فیلم سالاد فصل جناب آقای جیرانی، عادل مشرقی رو خسرو شکیبایی نازنین بازی کرد. یکی از نقش های عجیب و غریب خسرو بود و اساسا اون نقش نسبت به خود فیلم خیلی سر بود و عجیب بود دیگه. خداش بیامرزاد خسرو شکیبایی رو که برای هممون خاطره ساخته و برای نسل های بعدی هم یک عالمه خاطره داره، چون قطعا کارهای او همینجوری دوره خواهد شد. وقتی که یک بازیگر ناب از سینمای ایران میره، جای خالیش به شدت حس میشه. خانم فرزانه پروین از اسلامشهر گفتند که فیلم هامون که بی‌نظیر بود بازیشون، و سریال روزگاری و خانه سبز و دستای خالی و دلشکسته بسیار جذاب بازی کرده بودن. ایشون متولد سال 45 هستن خانم پروین. همه فیلم های سریال های زنده شکیبایی رو مرتضی گفته که دوست داره. 20 ساله بوده که خانه سبز رو دیده، 13 ساله بوده که ایشون دیده و الان 20 سالشه. چه باحال. بعد متولد 65 محمد ستاره از تهران گفته اسم فیلم یادم نمیمونه، ولی یکی از فیلم هایی که زنده یاد خسرو شکیبایی نقش راننده تریلی بودن ایشون و اون یکی پدر شیمیایی بودن و اون پدر شیمیایی بودن فیلم فکر میکنم دستای خالی بود، نقش یک جانباز شیمیایی رو بازی میکردن آقای شکیبایی در فیلم ترن دیگه، قطار که بسوی نه ترن. کار زنده یاد امیر قوی دل که عجب فیلمی بود. من یه خاطره عجیب بگم که صدا بردار اون فیلم پدر دوست نازنین ما رامین آریاشکوه بود و یه خاطره جالبی تعریف میکرد که ایشون به همراه کارگردان و خسرو سوار قطار میشن، یک مسیر رو میرن و بر میگردن و افکت فقط ضبط میکنن. شما ببینید برای ساخت یک فیلم چقدر زحمت میکشیدن. الان شما فقط کافیه که در اینترنت یک جستجوی ساده بکنید، بزنید مثلا افکت قطار، مدل به مدل به شما افکت میده. فیلم پری رو اسم برده علیرضا حسینی موسوی که عجب فیلمی بود. فیلم پری و زنده یاد شکیبایی که در دو نقش بازی میکرد، داداش صفا و اون یکی داداشی که اسمش یادم رفت، و یه عالمه فیلم دیگه. ببین چقدر میتونه یک آدم در ذهنها بمونه و سینما چه میکنه، و اون آدم خودش چقدر خوب و دوست داشتنی و مهربان بود که این همه خاطره ساخته برای ماها. خانم ها آقایان، سرتون سلامت، دلتون خوش، انشالله که لبتون خندون باشه و دست به دست هم بدیم تا غم ها فراموش بشه. شب بخیر، خدا نگهدار.